ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه دوم اردیبهشت سال 1402 خورشیدی برابر با 22 آوریل سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر تهران بار دیگر آنچه را که دشمن می‌نامد عامل تقابل میان مردم عنوان کرد. او گفت دشمن مایل است مردم به خاطر علایق و سلایق مختلف با هم بجنگند و دعوا کنند. این سخنان در حالی از سوی علی خامنه‌ای مطرح می شود که در ماه‌های اخیر سیاست‌های رسمی حاکمیت در حوزه حجاب بر تقابل بیشتر میان هواداران حکومت و دیگر شهروندان دامن زده. پیشتر علی خامنه‌ای در سال 1396 از حامیانش خواسته بود در جایی که احساس می‌کنند مراکز فرهنگی و دولتی در کارشان دچار اختلالند، آتش به اختیار وارد میدان شوند. بنابر ویدیوهایی که به دست رادیو فردا رسیده، کارگران در شماری از پروژه‌های مرتبط با صنعت نفت و پتروشیمی بنابر فراخوان از پیش اعلام شده امروز شنبه دست از کار کشیدند. این کارگران به عدم افزایش دستمزد سال 1402 بر اساس تورم جاری در کشور اعتراض دارند. کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی دهلوران، کارگران پتروشیمی گچساران، کارگران شرکت جهانپارس، شرکت آذرفلز شیراز، کارگران کارگاه ماشینسازی عراق و مجتمع پتروشیمی آپادانا به این کمپین اعتراضی پیوستند.
درود خدمت همکاران عزیز. 2-2-1402 پتروشیمی گچساران، رفتیه نیروهای تیام سند، پیمونکاری سلحشو.
میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 27% اعلام شده است، اما این تصمیم در حالی گرفته شد که نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه سال گذشته به 53% رسید که تقریبا دو برابر نرخ افزایش دستمزد کارگران است. نماینده عراق در مجلس میگوید کاسبان فیلترینگ در ایران باید شناسایی شوند. محمد حسن آصفری با انتقاد از وضعیت اینترنت در ایران گفته است که مشکلات با فیلترینگ حل نمی شود و پول فیلترینگ به جیب فروشندگان فیلتر شکن می رود. به گفته این نماینده مجلس، این افراد در حال کسب درآمدهای سرسام‌آور از فروش فیلتر شکن هستند. با این حال این نماینده مجلس از نظارت و محدودیت بر پلتفرم‌های خارجی حمایت کرده و خواهان اینترنت بومی و داخلی شده است. در حال حاضر بسیاری از کاربران تلاش می‌کنند از طریق فیلتر شکن به شبکه‌های اینستاگرام و واتساپ دسترسی پیدا کنند، ولی همچنان با اختلال‌های شدید روبرو هستند. اصغر فرهادی، کارگردان شناخته شده سینما ایران، با اعلام ممنوع الکاری خود در ایران می‌گوید مردم ایران از اعتراض دست نکشیدند و همچنان پیگیر مطالبات خود هستند. اصغر فرهادی در گفتگو با مجله هنری سینمای ورایتی آمریکا گفت اینک در آمریکا اقامت دارد و مشغول ساخت فیلم جدیدی است. به گفته آقای فرهادی، او می‌داند که به طور رسمی ممنوع المعامله است و به طور غیر رسمی شنیده که ممنوع الخروج است. با وجود اعلام آتش بس در سودان، همچنان درگیری‌های خشونت‌بار در این کشور ادامه دارد. بنابر آخرین آمار سازمان ملل، تا کنون بیش از 400 نفر در این درگیری‌ها که از 15 آوریل آغاز شده جان خود را از دست داده و دست کم 3500 نفر نیز زخمی شدند. خارتوم، پایتخت سودان، همچنان در کانون درگیری‌ها قرار دارد و بسیاری از ساکنان آن در خانه‌های خود بدون دسترسی به آب یا برق در میان حملات هوایی، تیراندازی و گلوله باران به سر می‌برند.
مشروح خبرها رو می‌شنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله تقدیمتون می‌کنیم. نگاهی میاندازیم به بیانیه حامد اسماعیلیون که اعلام کرده از منشور مهسا خارج می‌شود. افزایش 100% قیمت بلیط هواپیماها موضوع گزارش بعدی ماست. رکود در بخش کشاورزی در گزارش مرکز آمار را بررسی می‌کنیم. و سخنان اصغر فرهادی کارگردان سینما در مورد محدودیت‌هایی که بر او اعمال می‌شود را دنبال می‌کنیم. همه اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. حامد اسماعیلیون از چهره‌های شاخص مخالف جمهوری اسلامی روز جمعه اول اردیبهشت در بیانیه اعلام کرد که از ائتلاف منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران معروف به منشور مهسا کناره‌گیری کرده است. حامد اسماعیلیون در متنی با عنوان گزارشی به مردم ضمن بیان دلایلش برای پیوستن به منشور مهسا نوشت که به دلیل فشارهای گوناگون تلاش‌های او و دوستانش برای حفظ همبستگی منشور مهسا نتیجه‌ای نداشت و بی‌فایده بود. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با امید رضایی روزنامه‌نگار ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد فشارهای مورد اشاره آقای اسماعیلیون پرسیدم. امید رضایی:
این که منظور آقای اسماعیلیون دقیقاً چیه از این گروه های فشار، خب طبعاً خودشون میتونن توضیح بدن، فقط خودشون در جایگاهی هستن که توضیح بدن. چیزی که درباره منشور مهسا یا ائتلافی که حول این منشور شکل گرفت میشه گفت به نظر من اینه که جمع شدن آدم ها دور هم به صرف اینکه مخالف جمهوری اسلامی هستن یا خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستن میشد از قبل پیش بینی کرد که به جایی نخواهد رسید. در واقع آدم ها نمیتونن صرفاً دور ایده های سلبی دور هم جمع بشن و به مدت طولانی با هم کار مؤثر بکنن یا حتی میان مدت کار مؤثر بکنن. در واقع درسته که منشور مهسا جنبه های ایجابی هم داشت، خواسته هایی هم بیان میکرد، اما اولا این خواسته ها بسیار کلی بودن. ثانیا از همون ابتدا دیدیم که شخصیت ها و طرفداران یکی از کسانی که این منشور رو امضا کرده بود، آقای پهلوی، با محتوای این منشور مخالفت میکردن. یعنی مشخص بود که توافق خیلی اساسی حتی بر سر این منشور وجود نداره. بنابراین به نظر من قابل پیش بینی بود که این جمع حول این منشور حتی با اینکه خواسته هاشون رو مدون کرده بودن خیلی طولانی دوام نیاره، به قابل پیش بینی بود که از هم بپاشه.
به نظر شما این گونه فشارهایی که باعث خروج اعضای یک حرکت سیاسی میشه آگاهانه یا غیر آگاهانه در راستای اهداف جمهوری اسلامی نیست؟
ببینید، این که چی در راستای اهداف جمهوری اسلامیه، اولا همونطور که خود گفتید باید دید که چقدرش آگاهانه است. یعنی نمیشه گفت کسانی که حالا مخالفت با این منشور میکردن یا مخالفت با آدمهای این منشور میکردن ضرورتاً خواستای جمهوری اسلامی رو میخواستن پیش ببرن. اگر همچنین چیزی باشه بسیاریشون نه، خواستای دیگری داشتن و ناآگاهانه در چنین بازی میکردن. ثانیاً همونطور که گفتم، نهایتاً صرف مخالفت با جمهوری اسلامی دلیل نمیشه که آدمها بتونن میان مدت و یا بلند مدت با هم کار مؤثر بکنن. به این دلیل من فکر نمی‌کنم صرف از هم پاشیدن یک جمع سیاسی، هرچند بخشایی از اونها، تعدادی از اونها، درصد مهمی از مردم ایران رو شاید یا درصد مهمی از مخالفان جمهوری اسلامی رو نمایندگی می‌کردن، اما صرف اینکه این گروه از هم پاشید ضرورتاً، یا اگر حالا از هم بپاشه فعلا آقای اسماعیلیون خارج شدن، آقای پهلوی نفتایی وارد کردن، ولی صرف اینکه این گروه حالا دیگه وجود نداشته باشه نمیشه گفت که در راستای در واقع این حرکتی که در ایران وجود داره برای مقابله با جمهوری اسلامی اختلال جدی ایجاد میشه. در واقع اصل داستان، اصل مخالفت ها با جمهوری اسلامی، مقاومت در برابر جمهوری اسلامی جای دیگری داره اتفاق میفته و نه در جمع های افراد خارج از کشور.
میدونیم که تقریبا همزمان با منشور مهسا 5 حزب و سازمان جمهوری خواه ایرانی مخالف جمهوری اسلامی هم در راستای همافزایی نیروهای سیاسی برای سرنگونی حکومت ائتلافی رو با عنوان همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران تشکیل دادن. پیش از امضای منشور هم 20 تشکل صنفی و مدنی مستقل و غیر دولتی ایران 25 بهمن در یک بیانیه با تاکید بر شعار زن زندگی آزادی مطالبات حداقلی خودشون رو برای بهبود شرایط کشور اعلام کردن. این تلاش‌های پراکنده داره صورت میگیره. شما هم گفتید که در جایی غیر از این گونه تشکل‌ها در واقع مخالفت با جمهوری اسلامی ادامه پیدا می‌کنه، ولی کجا؟ پس کجا اگر قرار باشه این تشکل‌ها به صورت پراکنده به کارشون بخوان ادامه بدن، کجا هستش که اون اتحاد ایجاد بشه برای مقابله با جمهوری اسلامی؟
ببینید، اولا اون داستان منشور 20 در واقع نهاد مدنی و غیر دولتی تفاوت داره با این منشورهایی که در خارج از کشور منتشر شدن، چه منشور مهسا و چه منشور نهاد جمهوری خواه، چون اون منشور به هر حال بخش زیادیش یا تقریبا میشه گفت همش از داخل کشور میومد، یه مقدار متفاوته. اما اینکه ببینید، ما باید درباره مفهوم اتحاد یه مقدار شاید بحث بکنیم. اینکه همه ما یک بار دیگه میگم به صرف اینکه مخالف جمهوری اسلامی هستیم، یا همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی به صرف اینکه مخالف جمهوری اسلامی هستن پس میتونن متحد استراتژیک هم باشن، متحد میان مدت یا بلند مدت هم باشن، چنین تصوری غلطه، چنین چیزی شدنی نیست. کما اینکه دیدیم حتی در جریان انقلاب 57 که خیلی یک دست‌تر بود، شاید جامعه پیچیدگی‌های کمتری داشت، شاید و کاریزما یک رهبر کاریزما وجود داشت، چنین چیزی شدنی نبود که همه اینها زیر سایه یک رهبری یک جریان جمع بشن. الان هم شدنی نیست. به نظر من از قضا همین مخالفت‌های پراکنده، همین که هر گروهی هر جریانی حرف خودش رو بزنه، منشور خودش رو بده، خواسته‌های خودش رو مطرح بکنه، شیوه های گذر از جمهوری اسلامی رو از نظر خودش مطرح بکنه، از قضا در میان مدت این و در بلند مدت اینه که موثرتره. این که ما بخوایم یک بار دیگه یک شخصیت، یک جریانی، یک گروهی، یک ائتلافی بخواد نقشی رو که خمینی در اواخر دهه 50 در سال 56 57 رو عهده گرفته عهده بگیره و همه رو بخواد زیر سایه خودش ببره، از قضا اینه که جواب نمیده. شاید حتی جواب بده در کوتاه مدت برای برانداختن جمهوری اسلامی، اما برای برآوردن یک سیستم دموکراتیک و عادلانه در ایران، برای برقراری آزادی و عدالت اجتماعی در ایران، چنین چیزی میدونیم که به همین نمونه خمینی اگر نگاه بکنیم جواب نداد. همین مخالفت‌های پراکنده، همین که هر کس حرفش رو بزنه و در جامعه مدنی ما بتونیم با هم صحبت بکنیم، گروه‌ها و جریان‌های مختلف با هم صحبت بکنن بر سر این جریان‌هاشون، اینه که به نظر من موثرتره. چیزی که مهمه اینه که ما یاد بگیریم با هم صحبت بکنیم به جای اینکه گروه فشار باشیم و به هم فشار.
گفتگویی بود با امید رضایی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری میگوید شرکت‌های هواپیمایی داخلی خواهان افزایش 100% قیمت بلیط‌ها هستند. این در حالی است که هنوز تصمیمی در خصوص این افزایش قیمت از سوی وزارت راه و ترابری اتخاذ نشده است. پروانه وحید منش نگاهی داشته به این موضوع و معضلات شرکت‌های هواپیمایی در ایران.
صحبت از گران شدن بلیط هواپیما. این بار اما رئیس سازمان هواپیمایی کشوری میگوید شرکت‌های هواپیمایی خواهان افزایش 100% قیمت بلیط‌ها شدند. به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، قیمت بلیط هواپیما 22 ماه است که در ایران بدون تغییر مانده و در صورت عدم اصلاح صنعت هوایی را دچار مشکلات جدی خواهد کرد. محمد محمدی بخش میگوید تصمیم درباره قیمت نهایی بلیط‌ها در ستاد تنظیم بازار اتخاذ خواهد شد. به گفته این مقام اجرایی، از تیر ماه 1400 تا کنون هیچ گونه افزایش قیمتی صورت نگرفته است. این در حالی است که در بهمن ماه سال گذشته افزایش قیمت بلیط هواپیماها به درخواست شرکت‌های هواپیمایی تا 30% در بسیاری از پروازها اعمال شد و با شکایت‌های بسیاری از سوی مردم روبرو گردید. محمد محمدی بخش در بخش دیگری از سخنان خود در توضیح چرایی افزایش بلیط هواپیما گفته است با توجه به افزایش نرخ ارز که بخش اعظمی از هزینه شرکت‌های هوایی بر این مبناست، همچنین حقوق و دستمزد و تورم، پیشنهاد انجمن شرکت‌های هوایی در اردیبهشت ماه سال قبل افزایش 40-45% قیمت بلیط بود که سازمان هواپیمایی کشوری در سال 1401 در شورای عالی افزایش 30% را تصویب کرد. اما این افزایش قیمت از اردیبهشت ماه سال گذشته تا کنون اعمال نشده است. او با اشاره به مشکلات متعدد شرکت‌های هوایی به دلیل نرخ ثابت بلیط‌ها گفت وزارت راه و ترابری در صدد کمک به ایرلاین هاست که باید در شرایط استاندارد اداره شوند و چالش جدی برای این صنعت به وجود نیاید. دوم فروردین ماه امسال مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفته بود سال گذشته بخش حمل و نقل هوایی مسافری تورم 40% را تجربه کرد، ضمن اینکه تعرفه واردات قطعات موتور هواپیما از 4200 تومان به 28500 تومان رسید که احتمالاً این نرخ تغییر کرده است. به گفته مقصود اسعدی سامانی با توجه به افزایش دستمزد 39% سال گذشته و 27% طی امسال و همچنین قیمت موتور و قطعات هواپیما و هزینه های حمل آن در سطح جهان، شرکت های هواپیمایی خواستار افزایش تا 100% قیمت بلیط ها هستند. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره به تبعات عدم تغییر نرخ بلیط در پروازهای داخلی گفت عدم امکان جایگزینی منابع موجود به ویژه تامین موتور هواپیما بعد از اتمام سایکل موتورها، زمینگیر شدن بیش از 50% ناوگان هوایی کشور و احتمال افزایش این مسئله در سال جاری، عدم وجود منابع مالی و امکان تامین قطعات و تجهیزات برای بروزرسانی، کاهش ضریب ایمنی پروازها، احتمال افزایش سوانه، افزایش زیان شرکت‌های هواپیمایی و احتمال ورشکستگی ایرلاین ها، عدم امکان نوسازی ناوگان و خرید هواپیمای نو یا با سن کم، کاهش صندلی قابل عرضه، افزایش دوره انتظار دریافت بلیط هواپیما با توجه به افزایش تقاضا بعد از پایان کرونا و مهمتر از همه فرار صنعت هوایی کشور است. باید دید با وجود مشکلاتی که دامان شرکت‌های هوایی را گرفته و نگرانی‌های موجود از افزایش قیمت بلیط پروازها، چه تصمیمی در قبال این موضوع در ستاد تنظیم بازار اتخاذ خواهد شد.
گزارشی بود از پروانه وحید منش.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
گزارش‌های مرکز آمار ایران بیانگر رکود در بخش کشاورزی است. آماری که نشان می‌دهد خروج نیروهای متخصص از حوزه کشاورزی به مرز هشدار رسیده. طبق آخرین آمارها پاییز 1401 و پاییز امسال شاخص تولیدات این بخش نسبت به سال قبل بیش از 7% افت داشته و رشد اقتصادی منفی را نشان می‌دهد. رویا ملکی در گفتگو با منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان علل این رکود را جویا شده است.
دو تا مسئله ما اینجا داریم. یکی مربوط به وضعیت کشاورزی از لحاظ ابزارها و امکانات هست، مخصوصا مسائلی که مربوط به آب و مسئله اقلیمی و سرزمینی هست که خب عمده مناطق کشور با مشکل مواجه هستند و مخصوصا منابع آبی کافی در اختیار ندارن. خب محصولات کافی تولید نمیشه، پتانسیل تولید با تولید واقعی یک خلأ بسیار زیادی داره. در بسیار از مناطق بالای 60% ما خلأ عمل کرد داریم، یعنی میتونستند خیلی بیشتر تولید بکنن ولی خب تولید کم هست. به این دلیل خب نمیصرفه از لحاظ اقتصادی برای کشاورزها، هزینه ها بالا رفته و از طرفی هم تولید کم. از زاویه دیگر اگر بخوایم به قضیه نگاه کنیم، محصولات ایران در بازارهای جهانی هم آنچنان استقبالی ازش نمیشه، صادرات هم برای کشاورزها مشکل شده. با هم میبینیم که ماندگاری موم در محصولات کشاورزی ایران خیلی زیاد است و دوره کارنس سموم رعایت نمیشه، کودهای شیمیایی زیادی مصرف میشه، مخصوصا نیتروژن در بسیاری از محصولات ایران از حد مجاز بیشتر هست، خب خریدار آنچنانی در جهان ندارد. یکی دیگه از مسائلی که وجود داره مسئله کشاورزهای غایب هست. بسیاری از کشاورزها زندگی شهری رو انتخاب کردن، به شهر مهاجرت کردن، فقط عمل کشاورزی رو در روستا انجام میدن. خود این هم خب یک سری مسائلی رو به وجود آورده. زندگی شهری با زندگی روستایی تفاوت‌های زیادی رو داره و میبینیم در طی یکی دو نسل کلن شغل کشاورزی هم عوض میشه و اصولا اون کسایی که قبلا کشاورز بودن دیگه کار کشاورزی انجام نمیدن. حالا شما همه این فاکتورها رو در کنار هم بذارید میبینید این روند هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ مهاجرتی به نوعی تحت تاثیر قرار گرفته و مهاجرت ها بیشتر شده به شهرها، حاشیه نشینی ها بیشتر شده، تولیدات کشاورزی کمتر شده. متاسفانه اثرات منفی اون هم در آینده قابل مشاهده خواهد بود. زمین هایی که رها میشن و کشاورزی در اون انجام نمیشه میتوانند کانون هایی برای ریزگرد ها یا حتی بیابانزایی در اونها صورت بگیره.
با همین صحبت شما ادامه بدیم، خالی شدن حوزه کشاورزی چه تبعاتی برای کشور داره؟
وقتی که کشاورزها از مناطق روستایی کوچ میکنن، خب معمولا به مناطق برخوردارتر میرن، حالا از لحاظ رفاهی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ شغلی، و اون هم شهرهای بزرگتر هست و در حاشیه شهرها استقرار پیدا میکنن. خود اونها میتوانند بار و فشار بیشتری رو بر دوش شهرها بذارن، یعنی اونجا رد پای اکولوژیک بیشتر میشه. منابعی که در شهرها قبلا مثلا تا یه حدی استفاده میشد الان بیشتر باید استفاده بشه. خود این میتونه سبب بشه که اون مناطق هم با مشکل مواجه بشن و ناهنجاری های ضد اجتماعی وجود بیاد. شما به قضیه سوریه نگاه بکنید، دقیقا برمیگرده به تخلیه شدن روستاها و مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و این جریاناتی که اونجا استارت زده شد. در حقیقت میتونه تنش های بزرگ اجتماعی و مسائل عمده زیادی و حتی از لحاظ زیست محیطی هم در شهرها به وجود بیاد. یعنی منابعی وجود نداره اینقدر که همه مردم بخوان در شهرها تجمع پیدا بکنند و با مشکلات عمده‌ای مواجه خواهیم شد.
آقای سهرابی، دولت یا بهتر بگم حکومت چگونه میتونه مانع این تبعات اجتماعی اقتصادی بشه؟
حاکمیت درست باید برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و حتی سیاسی اجتماعیش بر پایه برنامه‌های توسعه پایدار باشه. ما الگوهای زیادی رو داریم که مثلا برنامه 20 سازمان ملل، توافق پاریس، اگر این برنامه‌ها اجرا بشن و توسعه پایدار داشته باشیم، مشارکت مردمان محلی رو در تصمیم‌سازی‌ها، در تصمیم‌گیری‌ها، در اجرا داشته باشیم، امکانات رفاهی در روستاها وجود داشته باشد و همه این مسائل به سمت استانداردسازی بره، طبعاً مردم از روستا به شهر مهاجرت نخواهند کرد و حتی ممکنه روند عکس رو داشته باشیم و مردم بخوان به روستا مهاجرت بکنند.
آیا حکومت خواست و توانی برای این کار داره؟
من اراده اینو می‌بینم. اصولاً بخش کشاورزی هم درگیر باندهای مافیایی و فساد شده. می‌بینیم که محصولاتی وارد میشن بدون ضابطه کشاورزها، ازشون محصول خریداری نمیشه، بیمه‌های درست حسابی ندارن، هزینه‌ها بسیار بالا رفته. نهایتاً در حال حاضر کشاورزی به صرفه نیست. دولت میبایست یه برنامه اجرا بکنه که از لحاظ رفاهی، از لحاظ اقتصادی به صرفه باشه که مردم در روستاها بمونند و کشاورزی انجام بدن. اگر این کارو نکنه، در نهایت جامعه ایران و حتی حکومت و دولت هم از این قضیه متضرر خواهند شد.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان، در مورد رکود در بخش کشاورزی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، اسقر فرهادی کارگردان شناخته شده سینما و برنده 2 جایزه اسکار به نشریه ورایتی گفت به طور رسمی از ممنوعیت کار خود در ایران اطلاع ندارد، اما به طور غیر رسمی این موضوع را شنیده است. او همچنین افزود که به طور غیر رسمی با خبر شده که در صورت بازگشت به ایران ممنوع الخروج خواهد شد. به گفته وی تنها ممنوعیتی که به طور رسمی از آن مطلع است، ممنوع المعامله بودن است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با علی مصلح، منتقد سینما ساکن ترکیه داشتم، از فشارهای روزافزون حکومت بر هنرمندان پرسیدم. علی مصلح:
ممنوع کردن فعالیت هنرمندان قدمتش به اندازه عمر جمهوری اسلامیه، یعنی اساساً یکی از نخستین کارهایی که بعد از روی کار اومدن این حکومت انجام شد این بود که چند نسل از هنرمندان به خصوص در عرصه سینما تصفیه شدن، پاکسازی شدن، عده‌شون حتی براشون حکم اعدام صادر شد، بازداشت شدن و بعد ازشون تعهد گرفته شد که فعالیت نکنن. تعداد زیادیشون از ایران به شکل اجباری مهاجرت کردن، عده دیگه فراموش شدن. بنابراین این اصلا چیز جدیدی نیست. از دهه 80 به این سو هم مثلا چهره‌هایی مثل جعفر پناهی یا محمد رسولوف، قبلتر حتی ممنوعیت‌هایی برای و محدودیت‌هایی برای عباس کیارستمی و بازیگران زن به طور کلی وضع می‌شد. منتها فرقی که الان کرده اینه که قبلا در حوزه بیشتر حراستی و سازمانی بود، یعنی از طرف صدا و سیما یا وزارت ارشاد این اتفاقات می‌افتاد، الان کاملا سر و شکل امنیتی و قضایی پیدا کرده. ما بعد از شروع اعتراض‌های شهریور ماه دیدیم که یکی از نخستین کارهایی که کردن مسئله ممنوع المعامله کردن هنرمندان، البته این تازه یکی دو ماه پیش فاش شد، ولی جالبه که بلافاصله شاید دو سه هفته شروع نشده سازمان ثبت اسناد یک لیستی ارائه کرد که یه عده از این هنرمندان ممنوع المعامله شدن که از جمله آقای اصغر فرهادی هم توش بود، یا ترانه علی دوستی، یا مهدی یراهی. و بعد مسئله ممنوع کاری، احضار، بازداشت، چیزی که باعث شد خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر یک هیئت مشترکی رو تشکیل بدن برای پیگیری اینها. میخوام بگم که اینها چیز جدیدی نیست، ولی از 7-8 ماه پیش وارد یک مرحله جدید و فاز جدید شده، اون هم به دلیل همراهی هنرمندان با اعتراض‌های سراسری در ایران بوده.
وقتی که یک هنرمند رو ممنوع الکار و از طرف دیگه ممنوع المعامله میکنن، این در واقع گامی هست در جهت از هستی ساقط کردن اون هنرمند. یعنی تو حق زندگی کردن نداری، حق این که بتونی درآمدی برای خودت از هر طریق کسب بکنی رو نداری. خب این به شکلی یک جور تشویق هنرمندان به مهاجرت از کشور هست، به نظر شما اینطور نیست؟
بله دقیقا همینه. خانم منیژه حکمت حدود دو سه ماه پیش در توییتر همین رو نوشت که در واقع اینها کاری کردن با ممنوع کار کردن، ممنوع فعالیت کردن، ممنوع معامله کردن. اینجوریه که من به آخر خط رسیدم. ما مدتی بعد دیدیم که آقای کیومرث پوراحمد اتفاقی که براشون افتاد. به هر حال اینها تحت فشارها بوده، کما اینکه سینماگران مختلفی نوشتن درباره این قضیه و شهادت دادن. یعنی میخوام بگم که اینها قصدشون اینه که به نوعی از هستی ساقط کنن هنرمندان مستقل و معترض رو. حالا عده‌ای اگر امکانش رو داشته باشن مهاجرت میکنن، عده دیگه‌ای ممکنه که نتونن و این شرایط رو نتونن تحمل بکنن و تصمیم‌های در واقع خطرناکتر یا هولناکتری بگیرن. آقای فرهادی در همین مصاحبه اخیرش گفته که در واقع من در رفت و آمد هستم بین کشورها ولی برنگشت ایران، به خاطر اینکه بهش اطلاع دادن ممنوع خروجه. و همین الان هم با وجود اون مسئله عفو و این حرفا، این اطلاعات وجود داره که هنوز تعداد زیادی از این سینماگران ممنوع خروجن. میدونید، یعنی این مجموعه این کارهایی که داره جمهوری اسلامی میکنه یک جور انتقامگیریه، علاوه بر این که به طور کلی با مسئله هنر و استقلال فکری و انتقاد اجتماعی مشکل داره، الان به دلیل همراهی این هنرمندان و به خصوص سینماگران با اعتراضها داره چنین کاری میکنه و ابعاد مختلفی داره. بازم تکرار میکنم، از حالت سازمانی خارج شده و یک جنبه سراسری از طرف نهادهای امنیتی و قضایی گرفته. بنابراین این چیزیه که یک جدال، کشمکش و یا حتی جنگیه که به شکل نابرابر بین دو طرف وجود داره، که یکی قدرت رو داره و دیگری در برابرش میسته مثل سایر مردم ایران.
گفتگویی بود با علی مصلح، منتقد سینما، در مورد فشارهای روزافزون حکومت بر هنرمندان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.